حالا فرازش هم خواهش بکنم که رفقا به من بگن که به اصطلاح فراز چند هست که شما هم اگه خواستین پیداش بکنید بتونید همراهی بکنید. خب یه چند تا از پیام های شما رو به بخش از تلفن ها رو اگر بتونیم خدمتتون عرض بکنم تا دوباره انشالله در ادامه خدمت شما باشیم.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سخن را ابتدا ذکر سلام است که این زیباترین باب کلام است. سلام و عرض ادب خدمت شما همراهان عزیز و دوستداران برنامه های رادیو تاجیک صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه های صبحگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد من مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 18 اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 7 رمضان سال 1446 هجری قمری و برابر با 8 مرد سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ را میشنوید. برنامه بعد روزانه خواهد بود. سپس راهی به سوی نور را میشنوید. بعد از آن گل برگ را خواهید چنید. برنامه بعدی اخبار صبحگاهی است، این را هم میشنوید. سلام، خسته نباشد خدمت شما دوستان شنونده. از شما دعوت میکنیم طبق روال هر روز تقویم تاریخ را بشنوید.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز شنبه 18 اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 7 رمضان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 8 مرد سال 2025 میلادی. در 1436 سال پیش در روزی 7 رمضان سال 10 بعثت، بنا به برخی روایات حضرت ابو طالب حامی بزرگ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مکه درگذشت. پس از وفات عبدالمطلب جدی بزرگوار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ابو طالب سرپرستی آن حضرت را بر عهده گرفت و در تمامی مراحل همراه برادرزاده خود بود. ابو طالب پس از بعثت پیامبر نیز از یاری حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دست بر نداشت و در مقابل مشرکان قریش می ایستاد. با رحلت ابو طالب مشرکان آزار و اذیت بیشتری به پیامبر اسلام وارد کردند و آن حضرت را تحت فشار شدیدتری قرار دادند تا اینکه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه مهاجرت و نخستین حکومت اسلامی را بنیان گذارید. دو سال پیش در روز 7 رمضان سال 944 هجری قمری، سید نظام الدین محمد صفایی ترمیزی متخلص به نامی از مورخین و شعرای معروف قرن 10 هجری قمری در هند متولد شد. اجداد وی از مسلمانان ترمیز بودند و در قندهار جنوب شرق افغانستان میزیستند، اما چون پدرش به هند مهاجرت کرد وی نیز پس از اتمام تحصیلاتش در قندهار به گجرات هند رفت و به مناصب دیوانی پرداخت. نامی از دانشمندان پرکار زمان خود بود و آثار ارزشمند همچون طبی نامه را به رشته تحریر درآورد. وی در سال 1019 هجری قمری درگذشت. صد و بیست و هشت سال پیش در روز 18 اسفند ماه سال 1275 هجری شمسی، سید جمال الدین اسدآبادی روحانی آگاه و از رهبران مبارزات ضد استعمار ملل مسلمان به قتل رسید. او در قریه اسدآباد همدان در غرب ایران متولد شد و در جریان تحصیلاتش در علوم مانند فلسفه، نجوم و تاریخ مهارت بسیار یافت. وی علاوه بر زبانهای عربی، فارسی و ترکی با زبانهای انگلیسی، فرانسه و روسی نیز به خوبی آشنا بود. سید جمال الدین اسدآبادی از پیشروان اندیشه اتحاد اسلامی و یکی از مخالفان سرسخت نفوذ استعمار در کشورهای اسلامی بود. این متفکر و مصلح بزرگ اسلامی از سن 18 سالگی مسافرت های خود را به اکثر سرزمین های اسلامی آغاز کرد و برای اتحاد ملت های مسلمان تلاش های زیادی کرد. سید جمال الدین با انتشار روزنامه های اوربت الوسقا در پاریس و ضیاء الخافقین در لندن سعی در بیداری ملل مسلمان داشت. و همچنین با ایراد خطبه های پرشور افکار آزادی خواهانش را در میان مردم منتشر میکرد و به همین دلیل با دشمنی استعمارگران و حکومت های مستبد روبرو بود. سرانجام نیز سید جمال الدین اسدآبادی پس از آنکه در اروپا مورد تعقیب قرار گرفت به استانبول پایتخت عثمانی رفت، اما عبدالحمید پادشاه وقت عثمانی وی را مسموم و شهید کرد. با این حال روشنگری های سید جمال الدین تأثیری بسزای در بیداری مسلمانان داشت و منشأ مبارزات وحدت طلبانه و ضد استعماری در برخی از کشورهای جهان اسلام بود. و 8 مرد به نام روز جهانی زن نامگذاری شده است. این روز در ابتدا به عنوان یک رویداد سیاسی سوسیالیستی آغاز شد، اما بعدها در فرهنگ بسیار از کشورها آمیخته شد. روز جهانی زن در بسیاری از مناطق رنگ و بوی سیاسی خود را از دست داده و تبدیل به مناسبت برای مردان شده تا عشق خود را به زنان بیان کنند. سازمان ملل سال 1977 این روز را به عنوان روز حقوق زنان و صلح بین المللی به رسمیت شناخت. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز شنبه 18 اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 7 رمضان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 8 مرد سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
همراهانی گرامی، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود، همکنون روزنه را خواهید شنید.
روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. حاج ملا هادی سبزواری، فیلسوف بزرگ شرق، سالها در مسیر احیای فلسفه اسلامی و حکمت متعالیه تلاش کرد و با تبیین، تألیف و به نظم درآوردن مسائل مهم فلسفه چراغ راه حوزه های علمی و دانشگاهی ایران و جهان شد. سرزمین کهن ایران از آغاز تاریخ تا کنون نقش باسزایی در تکوین و دوام علوم به ویژه علوم انسانی داشته است. دریای دانش ایران بزرگ و و به شک حکمت و فلسفه ایران اسلامی جایگاه برجسته و دیرینه در تاریخ فلسفه دارد و در این میان فیلسوفان بزرگ مسلمان ایرانی همچون ستارگانی در آسمان حکمت و اندیشه می درخشند. حکیم عارف حاج ملا هادی سبزواری فیلسوف بزرگ شرق سالها در مسیر احیای فلسفه اسلامی و حکمت متعالیه تلاش کرد و با تبیین، تألیف و به نظم درآوردن مسائل مهم فلسفه چراغ راه حوزه های علمی و دانشگاه ایران و جهان شد. حاج ملا هادی سبزواری معروف به حکیم سبزواری، حکیم و فیلسوف بزرگ شیعه در سال 1212 قمری در شهر سبزوار به دنیا آمد. پدرش حاج میرزا مهدی یکی از انسان‌های وارسته و مؤمن سبزوار بود. حکیم سبزواری 8 سال داشت که به جمع محصلان علوم مقدماتی پیوست و در اوایل نوجوانی ادبیات عرب، صرف و نحو را فرا گرفت و دیری نگذشت که به جلسات درس‌های بالاتر راه یافت و برای ادامه تحصیل راهی حوزه علمیه مشهد شد و 10 سال در آن شهر اقامت گزید. حاج ملا هادی در حوزه اصفهان نیز حضور یافت. سفر ملا هادی به اصفهان 8 سال طول کشید. او در این مدت خود را در زیر دانش و معارف آراست و با برکت بزرگ افق‌های جدیدی در علم حکمت فرار راهش گشوده شد. پس از آن ملا هادی در سال 1242 هجری قمری به مشهد بازگشت و مشغول تدریس شد. کنت آرتو دوگوبینو فیلسوف فرانسوی درباره حکیم سبزواری میگوید شهرت او به قدر عالمگیر شد که طلاب زیاد از ممالک هندوستان، ترکیه و عربستان برای استفاده از محضر او به سبزوار رو آورده و در مدرسه او مشغول تحصیل هستند. ملا هادی سبزواری به ظاهر مکتب مستقل در فلسفه ندارد و بیشتر به تبیین و شرح نظریه فلسفی ملا عبدالرزاق لاهیجی و ملا صدرا را می پردازد. اما منظومه او که از آثار مهم وی نیز به شمار می آید جامع ترین کتابی است که دوره کامل منطق و حکمت را در بر دارد. حکیم سبزواری در بخش حکمت که نام آن را غرور الفرائد گذاشتند با طبع روان خش بیش از 1000 بیت شعر پیرامون حکمت سروده و در آن به بررسی مسائل مهم فلسفی پرداخته است و چون این بخش دارای مفاهیم بسیار دقیق فلسفی بود پس از فراغت از نظم آن خود به شرح پرداخته است. بخش دیگر کتاب مربوط به مباحث منطق است. نام این بخش علالی المنتظمه است و در این بخش با سرودن اشعار بالغ بر 300 بیت دقیق ترین مباحث منطق را به نظم درآورد و با زبان فصیح عربی معضلات این علم را بیان کرده است و چون این اشعار نیز بسیار پیچیده و دقیق است خود پس از فراغت از نظم به شرح ابیات پرداخت که اکنون آن شرح در ذیل منظومه وی به چاپ رسید. پروفسور ازوتسو درباره این حکیم عارف و شاعر بزرگ دنیای اسلام می نویسد حاج ملا هادی سبزواری متفکر است که اثر معروف منظومه و شرح آن از او است. او به اتفاق نظر همگان بزرگترین فیلسوف ایرانی در قرن 19 بود. در عین حال وی در میان استادان و بزرگان عارف آن عصر مقام اول را داشت. استاد مطهری نیز درباره او می نویسد حاج ملا هادی سبزواری بعد از ملا صدرا مشهورترین حکمای الهی 3-4 قرن اخیر است. شهرتش در همه ایران و قسمت‌های خارج از ایران پیچید. طالبان حکمت از هر سو و محضرش می‌شتافتند. شهر سبزوار از پرتو وجود این حکیم عالی قدر قبله جویندگان حکمت الهی گشت و مرکز یک حوزه علمیه شد. حکیم سبزواری فوق‌العاده خوش بیان و خوش تقریر بود و با شرور و جذبه تدریس می‌کرد. او گذشته از مقامات علمی و معرفتی از ذوق عرفانی سرشار برخوردار بود. به علاوه مرد با انضباط، اهل مراقبه و سالک الهی بود. مجموعه اینها سبب شده بود که شاگردان او به وی تا سرحد عشق ارادت بورزند. از نظر جاذبه استادی و شاگردی حکیم سبزواری بیمانند است. بعضی از شاگردانش بعد از او با اینکه 40 سال از او فاصله گرفته بودند، باز هم هنگام یادآوری نامش به هیجان می آمدند و اشک می ریختند. در یکی از سالهایی که ملا هادی به زیارت خانه خدا رفته بود، پس از پایان سفر حج از راه دریای وارد بندر عباس شد. چون راه ناامن بود، از رفتن به سبزوار منصرف شد و چندی در شهر کرمان اقامه گزید. در آنجا مدتها در مدرسه معصومیه کرمان با خادم مدرسه همکاری میکرد و خود را به هیچ کس معرفی نکرده بود. طلاب گمان میکردند که او از خدمتگزاران مدرسه است. از همین رو روز و شب در کنار او به سر میبردند، بدون اینکه بدانند که وی چه انسان بزرگ و دانشمند گرانقدری است. مدتی به طلبه ها خدمت کرد و بدون اینکه کسی بداند او همان حکیم سبزواری معروف است. رفته رفته درخشش آن گوهر گرانسنگ محصلان تزبین را متوجه خود ساخت. دیری نگذشت که استاد شناخته شد و طلابی که تا چند او را خادم میپنداشتند وی را استاد بلند مرتبه در علوم مختلف یافتند. پس از آن اطراف حکیم فرزانه را مشتاق دانش و حکمت فرا گرفتند و حکیم سبزواری در مدرسه دینی کرمان جلسات درس و بحث علمی تشکیل داد و مدتی در آنجا ماندگار شد. ملا هادی سبزواری بالغ انگوری داشت که با دسترنج خود از آن محصول برمی داشت و همه ساله به هنگام فصل برداشت ابتدا سهمی را بین نیازمندان تقسیم می کرد و سپس دوستان خیش را به همراه طلاب علوم دینی به آنجا دعوت می نمود تا حاصل دسترنج خود را با دیگران مصرف کنند. به عبارت بزرگ حکمت اندوز ایرانی و شارح آثار فلسفی در زندگی سادهش از دسترنج خش و ملک خود استفاده می برد و زیادی بر آن را نیز انفاق می کرد. حکیم سبزواری هم صحبتی با فقرا و هم نشینی با طبقات دیگر جامعه را مختنه می شمرد. زاهدانه می زیست و به اشراف و حتی شخص شاه نیز به توجه بود. ناصرالدین شاه در سفر خراسان به هر شهری که وارد می شد طبق معمول تمام طبقات به استقبال و دیدنش می رفتن. موقع حرکت از آن شهر نیز او را مشایعت می کردن. تا اینکه وارد سبزوار شد، در سبزوار نیز عموم طبقات از او استقبال و دیدن کردن. تنها کسی به بهانه انزوا و گوشنشینی از استقبال و دیدن امتناع کرد، فیلسوف و عارف معروف حاج ملا هادی سبزواری بود. از قضا تنها شخصیتی که شاه در نظر گرفته بود در مسافرت خراسان او را از نزدیک ببیند همین مرد بود که تدریجا شهرت عمومی در همه ایران پیدا کرده و حوزه علمی عظیمی در سبزوار تشکیل داده بود. یک روز در حدود ظهر شاه فقط به اتفاق یک نفر پیش خدمت به خانه حکیم رفت. خانه بود با اسباب و لوازم بسیار ساده. شاه ضمن صحبت ها گفت هر نعمت شکر دارد. شکر نعمت علم تدریس و ارشاد است. شکر نعمت مال اعانت و دستگیری است. شکر نعمت سلطنت هم البته انجام هوایج است. لحاظا من میل دارم شما از چیزی بخواهید تا توفیق انجام آن را پیدا کنم. ملا هادی پاسخ داد من حاجتی ندارم، چیزی هم نمیخواهم. شاه دوباره گفت شنیدم شما یک زمین زراعتی دارید، اجازه بدهید دستور دهم آن زمین از مالیات معاف باشد. حاج ملا هادی پاسخ داد دفتر مالیات دولت مذبوح است که از هر شهر چقدر وصول شود اساس آن با تغییرات جزئی به هم نمی خورد. اگر این شهر از من مالیات نگیرد همان مبلغ را از دیگران زیادتر خواهد گرفت تا مجموعه که از سبزوار باید وصول شود تکمیل گردد. شاه راضی نشدند که تخفیف دادن به من یا معاف شدن از مالیات سبب تحمل بر یتیمان و بیوه زنان گردد. ناصرالدین شاه گفت: میل دارم امروز در خدمت شما غذا صرف کنم و از همان غذای هر روزه شما بخورم. دستور بفرمایید نهار شما را بیاورند. پس حکیم غذای خود را در مقابل شاه گذاشت. طبق چوبینی که بر روی آن چند قرص نان و چند قاشق و یک ظرف دوغ و مقدار نمک دیده می شد. سپس به شاه گفت: بخور که نان حلال است. زراعت و جفتکار آن دسترنج خودم است. شاه یک قاشق خورد، اما دید به چنین غذای عادت ندارد و از نظر او قابل خوردن نیست. از حکیم اجازه خواست که مقدار از آن نانها را به دستمال ببندد و تیمن و تبرکن از باب تبرک همراه خود ببرد. پس از چند لحظه شاه با یک دنیای بهت و حیرت خانه حکیم را ترک کرد. حکیم سبزوار در دوران زندگی با برکت خش ده‌ها تألیف ارزنده از خود به یادگار گذاشت. آثاری که اکنون پس از گذشت دو قرن از رحلت آن حکیم بلندپایه محافل علم و دانش را صفا و گرم بخشیده و در حوزه‌های حکمت و دین دستگیر استادان و دانش‌پژوهان شده است. مجموعه مباحث منطق و فلسفه که امروزه به نام شرح منظومه سبزواره افزون بر این که وسعت بیکران دانش حاج ملاحادی سبزوار را در عرصه حکمت، منطق و فلسفه بازگو می کند، توانمند حکیم را در ادبیات فارسی و عرب با سرودن شعر نیز نشان می دهد. شرح منظومه از زمان تألیف تا کنون یکی از بهترین متون درسی در حکمت متعالیه به شمار می آید و بسیاری از عالمان بزرگ و استادان فلسفه و عرفان به شرح و تدریس آن پرداختند. آثار دیگر ایشان اسرار الحکم با اسرار العباد و الجبار و الجبر و الاختیار است. آرامگاه ملاحادی سبزواری در شهر سبزوار. حکیم سبزوار در عصر روز 28 ذی‌الحجه سال 1289 هجری قمری دار فانی را ودا گفت و جامعه مسلمانان و حوزه های علمیه را در ماتم فرو برد. پیکر پاک و مطهر آن عالم فرزانه با شرکت اقشار مختلف مردم سبزوار و در حالی که دوستان و شاگردان آن بزرگوار از شدت حزن و اندوه اشک می‌ریختند به خاک سپرده شد و در بیرون از دروازه سبزوار به نام دروازه نیشابور معروف و فلکه زن دفن شد. روحش شاد و راهش پاینده باد. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزنه ما رو همراهی کردید. تا برنامه بعدی همه شما رو به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم برنامه راهی به سوی نور را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا
بسم الله الرحمن الرحيم
منه قليلا
يا أيها المزمل
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی با سلسله برنامه راهی به سوی نور و بخش دیگر این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان، با پایان یافتن سوره تین در برنامه گذشته، در این برنامه تفسیر آسان و روان سوره علق را آغاز می کنیم. این سوره 19 آیه دارد و در مکه نازل شده است. بنابر نظر مفسران، این اولین سوره است که بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و پس از تاکید بر ربوبیت و خالقیت خداوند و مشرکانی که رسول خدا را به هنگام نماز و نیایش با خدا آزار می دادند هشدار می دهد. ابتدا با تلاوت و ترجمه آیه های 1-5 از سوره علق گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
اقرأ باسم ربك الذي خلق.
بخوان به نام پروردگارت، همان پروردگاری که همه را خلق کرده است.
خلق الانسان من علق،
همان که آدمی را از لخت خون آفرید.
اقرأ و ربك الاکرم الذی علم بالقلم.
بخوان که پروردگارت از همه بزرگوارتر است، همان خدایی که نوشتن با قلم را آموخت.
علم الانسان ما لم يعلم،
و به انسان آنچرا که نمیدانست تعلیم داد.
بر اساس روایت های تاریخی، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای عبادت خدا به کوه حرا در اطراف مکه رفته بود که اولین بار جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و گفت ای محمد بخوان، یعنی آنچه را بر تو وحی میکنم بر زبان جاری کن و بخوان و خواندنت را با نام خدا آغاز کن و همان خدایی که هم خالق و هم آفریدگار موجودات است و هم مدبر امور عالم. دومین آیه به مهمترین پدیده جهان خلقت و گل سر سبد آفرینش یعنی انسان اشاره کرده و آفرینش او را توسط خداوند یادآور می شود. همان خدایی که قطره آبی را که در رحم مادران قرار می گیرد تبدیل به لخته خونی می کند و در مدت 9 ماه چنان آن را پرورش می دهد که به هنگام تولد انسان کامل در حد و اندازه یک نوزاد به دنیا می آید. این خود قدرت نمایی بزرگ خداوند است که از موجود بی ارزش چون لخته خون مخلوق کامل و شگفت انگیز چون انسان پدید می آورد. ادامه آیات بار دیگر بر خواندن وحی الهی تاکید کرده و می فرماید خدایی که به تو وحی می کند کریمتر از هر کریمی است، زیرا عطا و بخشش او بی منت و بدون استحقاق انسان است. علاوه بر آن که عطای دیگران نیز عطای اوست، چون که در حقیقت کسی از خود چیزی ندارد که به دیگران ببخشد. در ادامه قرآن کریم به عقل و شعور یعنی بزرگترین نعمت الهی به انسان اشاره می کند، همون که به واسطه آن علم و دانش برای انسان حاصل می شود. البته علم و دانش بشر هم توسط قلم و نوشتن توسعه و گسترش یافته است. امروزه می دانیم که تمام تمدنها و علوم و پیشرفتهایی که در هر زمینه نصیب بشر شده است بر محور قلم دور می زند و با گذشت زمان نقش قلم و نگارش کمرنگ نشده است. لازم به یادآوری است که با تابش نخستین اشعه وحی فصل تازه در تاریخ بشریت گشوده شد و به عبارتی از همان آغاز پایه اسلام بر علم و قلم گذاریده شد. بی جهت نیست که قوم عقب مانده و قدری در علوم و دانش ها پیش رفتند که علم و دانش را به همه جهان صادر کردند. با اعتراف مورخان بزرگ غربی، این نور علم و دانش و فطرت مسلمانان بود که به صفحه تاریک اروپای عصرهای میانه یا قرون وسطایی تابید و آنها را وارد عصر تمدن ساخت. از آن همراه و پیگیران گفتار راهی به سوی نور، از آیه های پخش شده می آموزیم که اول در اولین پیام خداوند به رسولش واژه های چون خواندن و قلم و علم آموزی به کار رفته و این بیانگر جایگاه علم و دانش در دین اسلام است. البته علمی که جهت خدایی داشته باشد. دوم، خداوند هم آفریدگار انسان است و هم آموزگار انسان و این نشان دهنده جایگاه انسان در نزد خداست. و سوم، وحی الهی سرچشمه علوم بشری است. به همین دلیل خدا معلم اصلی انسان است. یاران همراه، اکنون با تلاوت و ترجمه آیه های 6 تا 14 از سوره علق گوش می سپاریم.
حقیقتا انسان جبلگر است، زیرا خود را بی نیاز می پندارد. حالان که بازگشت همه به سوی پروردگار توست. آیا دیدی آن کس را که نهی می کرد؟ بنده ای را که داشت نماز می گذار.
أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى.
به من خبر دهید اگر این بنده بر راه هدایت باشد و یا به پرهیزگاری فرمان دهد.
أرأيت إن كذب وتولى.
چه میگویی اگر انسان طغیانگر حقیقت را انکار کند و از آن روی بگردان؟
الم یعلم بان الله یرا.
آیا نمی داند که خدا همه عمل کردهای او را می بیند؟
بر اساس این آیات اگر انسان از خدا غافل شود و خود را از او بی نیاز ببیند، از حد و حدود خود تجاوز کرده و فراتر رفته و طغیان می کند. او بجای آن که شکرگزار نعمتهایی باشد که خدا به او داده است، به انکار خدا و تکذیب پیامبران الهی روی می آورد و در برابر دستورات خداوند سرکشی می کند. قرآن این افراد سرکش و طغیانگر را تهدید کرده و می فرماید: گمان نکنید همواره در دنیا هستید و همیشه از قدرت و ثروت برخوردارید. دنیا خیلی زود می گذرد و در قیامت سر و کار شما با خدایی است که او و دستوراتش را انکار و تکذیب می کردید و دروغ می خواندید. ادامه آیات به آزار و اذیت مشرکان نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اشاره کرده و می فرماید: آنها نه تنها سر تسلیم در برابر خدا فرود نمی آورند، بلکه بنده ای را که مشغول نماز است از نماز باز می دارند و مانع او می شوند، در حالی که او بر راه مستقیم الهی است و دیگران را به پارسایی و پرهیز از کارهای زشت و ناروا دعوت می کند. آیا این افراد سرکش که دیگران را از نماز و هدایت و درستکاری باز می دارند و خود به تکذیب و رویگردانی از راه حق مشغولند، نمی دانند که خداوند همه کارهای آنها را می بیند و از باطن و ظاهر آنها آگاه است؟ شنوندگان عزیز، از این آیات می آموزیم که اول، اگر انسان نعمتها را از جانب خدا نبیند، به غلط خود را بی نیاز می پندارد و به جای بندگی خدا دست به طغیان و سرکشی می زند. دوم، چی بسا والدینی که به جای دعوت فرزندان خود به نماز، آنها را از نماز باز می دارند و در عمل همان کار مشرکان عصر جاهلی را انجام می دهند. سوم، ایمان به میعاد مانی طغیان و سرکشی انسان می شود و او را مطیع و بنده خدا تربیت می کند. و چهارم، برخی افراد گمان می کنند همان طوری که خودشان خدا را نمی بینند خدا هم آنها را نمی بیند. از این رو دست به هر کاری ناشایستی می زنند. از آنی همراه اکنون در ادامه گفتار راهی به سوی نور با تلاوت و ترجمه آیه های 15 تا 19 از سوره علق گوش می سپاریم.
لئن لم ينته لنسفعا بالناصیه.
این چنین نیست که میپندارد، اگر از رفتار خویش دست بر ندارد موی جلو سرش را گرفته و به جهنم میکشد.
ناصیه کاذبت خاطئه،
موی جلو سر هر دروغ گوی گناهکار. پس هر که را می خواهد به فریاد رسی صدا زد. ما نیز مأموران جهنم را فرا می خوانیم. چنان نیست که می پندارد، او را هرگز اطاعت مکن و خدا را سجده نمای و به او نزدیک شو. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
این آیات به مشرکان سرکش که رسول خدا و نمازگزاران را آزار می دادن هشدار می دهد و می فرماید اگر آنها از کارشان دست بر ندارند و بر آن اصرار ورزند، مأموران دوزخ آنها را به سختی می گیرند و به سوی عذاب می کشانند. آنها هم قوم و عشیره و یاران خود را خوانده و از آنان یاری می طلبند. ما هم مأموران دوزخ را فرا می خوانیم. بانکه آنها اهل ایمان را از بندگی خدا و نماز و نیایش باز می دارند، اما اهل ایمان به درخواست آنها توجه نمی کنند و بر اقامه نماز اصرار می ورزند، زیرا می دانند سجده برترین حالت نمازگزار است و مایه قرب انسان به خدا می شود. چنانی که در روایات آمده است نزدیکترین حالت بنده به خداوند زمانی است که در سجده است. کسی که پیشانی بر خاک می ساید و با تواضع و خضوع در برابر پروردگار عالم سجده می کند، خداوند نیز او را بزرگ می دارد و مشمول لطف و عنایت خاص خود می گرداند. از این آیات می آموزیم که اول راه توبه و بازگشت برای همه انسان ها باز است، اما کسی که بر خطای خود اصرار ورزد و دست از سرکشی بر ندارد خود را به هلاکت انداخته و به مجازات سخت گرفتار می شود. دوم، تارک صلات کردن جوانان یکی از نقشه های شوم دشمنان دین خداست. پس باید برای بیان ارزش های نماز و آثار و فایده های بی نظیر آن در زندگی انسان برنامه داشت و زمینی برپایی نماز را در هر جای ممکن فراهم کرد. و سوم، سجده برترین حالت نمازگزار و بهترین وسیله تقرب و نزدیکی انسان به خداست. از آنی همراه در همین جا با پایان یافتن تفسیر آسان و روان سوره علق شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
Oh,
دوستانی شنونده، در این لحظه گل برگ را خواهید شنید.
گل برگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
از حضرت صادق علیه السلام روایت شده است که چون آدم به زمین فرود آمد، از میوه های بهشت خواهش کرد. پس خدا دو شاخه از درخت انگور برای او نازل کرد. پس آن دو شاخه را نشانید. چون برگ و میوه برآورد، شیطان آمد و بر دور آن دیواری کشید و متصرف شد. آدم به او فرمود که ای ملعون، این چه کار است که کردی؟ گفت این انگورستان مال من است. آدم گفت دروغ میگویی. پس جبرئیل را حکم قرار دادند. جبرئیل آتشی در انگورستان انداخت. آتش بسیار شد که گمان کردند چیزی از آن درخت‌ها باقی نماند. چون نیک نظر کردند دیدند که دو سلس از آن درخت‌ها سوخته و یک سلس باقی مانده است. پس از آن جبرئیل گفت آن دو سلس سوخته از آن ابلیس است و این سلس باقی مانده از آن توست ای آدم. گفتند که در زمان نوح ابلیس از کرده خود پشیمان شد، برای توبه به خدمت نوح آمد. حضرت فرمود که برو و بر قبر آدم سجده کن تا خدا تو را بیامرزد. شیطان گفت من که بر خود آدم سجده نکردم، بر خاک او چگونه سجده کنم؟ از ابن عباس روایت شده که روزی ابلیس به نزد حضرت نوح آمد و عرض کرد تو را بر من حقی و نعمتی است، می خواهم که در ازای آن تو را نصیحتی چند کنم. فرمود که آن حق کدام است؟ گفت نفرین کردی خودت و همه را هلاک کردی و زحمت مرا کم کردی. پس حذر نما از کبر و حرص و حسد، زیرا که کبر مرا واداشت که به آدم سجده نکنم و مرا شیطان رجیم گردانید، و حرص آدم را از بهشت بیرون کرد و حسد سبب کشته شدن فرزند آدم شد. نوح فرمود: در چه حال قدرت تو بر فرزندان آدم زیادتر است؟ شیطان گفت: هر وقت که غضب می کنند. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار وزیران صنعت تاجیکستان و امارات متحده عربی در ابوظبی. شکست رکورد صادرات غیر نفتی ایران و رکورد جابجایی یا کشیدن هواپیما در کارنامه بانوی تبریزی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای رمضانی در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. شیرعلی کبیر وزیر صنعت و فناوری‌های نوین جمهوری تاجیکستان با دکتر سلطان احمد الجابیر وزیر صنعت و فناوری‌های پیشرفته امارات متحده عربی در ابوظبی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خاور و در این دیدار طرف ها در مورد موضوعات رابط های دو جانبه از جمله توسعه همکاری ها در زمینه های صناعت، انرژی سبز، کشاورزی، معدن، صناعت سبک، فراوری های مواد غذایی، فناوری نوآورانه و هوش مصنوعی بحث و تبادل نظر کردند. طرف ها اجرای طرح های سرمایه گذاری و گسترش بیشتر اساس‌های حقوقی و قراردادی رابطه‌های تجاری را ضروری دانستند. صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران در 11 ماه امسال رقمی بی سابقه ثبت کرد. بر اساس آمار گمرک، تجارت غیر نفتی ایران از ابتدای امسال تا پایان بهمن به رقم بالای 117 میلیارد دلار رسید که سهم صادرات بیش از 53 میلیارد دلار بود. گزارش خبرگزاری صدا و سیما در همین زمینه.
تجارت غیر نفتی ایران در 11 ماهه امسال به 117 میلیارد دلار رسید. گمرک کشور ایران با اعلام این آمار از افزایش بیش از 11% تجارت غیر نفتی در مدت یاد شده خبر داده. 63 میلیارد و 606 میلیون دلار ارزش واردات در 11 ماهه امسال است. سهم صادرات نیز در این مدت 53 میلیارد و 376 میلیون دلار بوده. در مقایسه با مدت مشابه پارسال، واردات 5.5% و صادرات 19% افزایش داشته است. حد نصابی جدید برای صادرات 11 ماهه.
این میزان برای صادرات 11 ماهه در تاریخ کشورمون یک حد نصاب بی نظیر هست که برای اولین بار ثبت شده و نسبت به مدت مشابه سال قبلش 8.5 میلیارد دلار بیشتر شده و نسبت به سال 1401 که بالاترین میزان صادرات غیر نفتی کشورمون رو داشتیم، نسبت به 11 ماه از 12 ماه اون سال مد نظر حدود 4.5 میلیارد دلار صادرات بیشتر داشتیم.
میانگین ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی در 11 ماهه سال جاری 378 دلار و میانگین ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی در این مدت 1814 دلار بوده.
با اضافه شدن اسفند ماه به این میزان پیش بینی بر این هست که صادرات کشورمون یک حد نصاب جدید رو ثبت بکنه با حدود 58 میلیارد دلار.
در این مدت چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان 5 مقصد اصلی صادرات محصولات ایرانی بودند. عارف جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
جابجا کنه محبوب ابو فضلی.
رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی گفت ایران از زمان هخامنشیان ناو یا کشتی می ساخت، اما از همون دوره تا سال 1388 یا 2009 میلادی ناو نساخته بودیم. با گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما، امیر دریادار سیاری گفت ناو جماران سیمی بهمن 1388 به دست رهبر انقلاب و سازمان رزم ارتش پیوست. آن روز یک روز تاریخی بود که نشان داد ما می توانیم، و ایران از زمان هخامنشیان ناو نساخته بود و اکنون با شماری کشورهای وصل شد که کشتی یا ناو می سازند. رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما افزود
ما زمان هخامنشیان ناو می ساختیم با اون وضعیت اون موقع دیگه، با فناوری اون موقع. از هخامنشیان تا حالا ما ناو نساخته بودیم. چرا؟ زمان نادر شروع کردیم تمام نشد، زمان امیر کبیر شروع کردیم تمام نشد، زمان صفویان شروع کردیم تمام نشد. اما ما در عمر بابرکت انقلابمون در ظرف 12 سال یک ناوشکن ساختیم که جز محدود کشورهای دنیا قرار گرفتیم که ناوشکن ساز هستن، درست؟ و 30/11/88 به دست پرتوان حضرت آقا الاغ پیدا کرد. 7 روز پیش که 30/11/30 بهمن ما بود، 15 سال تولد جماران بود. 30/11/88 نشان از توانمندی جوانان این کشور است که به این محصول دسترسی پیدا کردن. اینو من نمیگم، آقا فرمودن. من امروز به خاطر الحاق یک فروند رزم ناو به اینجا نیامدم، به خاطر این آمدم که جوانان از تلاش های جوانان این کشور در این موضوع امروز به نتیجه رسیده است و ما به جمع کشورهای پیوستیم که نه با مشارکت اما با به تنهایی ناوشکنی ساختیم.
تقویت رابطه های دو جانبه بین تاجیکستان و کویت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. زبیدالله زبیدزاده سفیر جمهوری تاجیکستان در کویت با ناصر یوسف محمد از مسمید وزیر دادگستری کویت دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور و با نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در کشور کویت، در این دیدار طرف ها در مورد همکاری بین نیازهای قضایی دو کشور، تقویت مبانی حقوقی، قراردادی و دیگر موضوعات مورد علاقه دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. با وجود تهدیدهای دونالد ترامپ و دستور ویژه او برای سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز ضد صهیونیستی، دانشجویان آمریکایی دانشگاه برنارد نیویورک صحنه تجمع ضد صهیونیستی دانشجویان بود. پلیس با هجوم به این تجمع دانشجویان را دستگیر کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
ترامپ بار دیگر حماس را تهدید به نابودی کرد. رئیس جمهور آمریکا این تهدید را بعد از آنکه در 17 ماه گذشته آمریکا از هیچ کمکی به رژیم صهیونیستی برای نابودی حماس دریغ نکرده و در قالب پیامی در فضای مجازی بیان کرد.
همه گروگان‌ها را همین حالا آزاد کنید و بلافاصله اجساد همه مردگان اونها را هم برگردونید، وگرنه کار شما تمام است. من هر آنچه را که برای پایان دادن به کار نیازه به اسرائیل می‌فرستم و حتی یک عضو حماس در امان نخواهد بود.
رئیس جمهور آمریکا پیش از این هم دستور برخورد قاطع و اخراج دانشجویان معترض به جنایات رژیم صهیونیستی را صادر کرده بود. دستوری که حتی با انتقاد خبرنگار یهودی روزنامه هارتز در آمریکا روبرو شده است.
این شیوه سرکوب مخالفان خطرناکه. وقتی روی سرکوب دانشجویان تمرکز میکنید واقعا وحشتناکه. اینکه هر مخالفی رو صرفاً با بیان دیدگاهش با اخراج مجازات کنید دقیقاً شیوه یک رژیم استبدادیه. چرا اجازه نمیدهید به رفتارهای نادرست اسرائیل اعتراضی بشه؟
در این حال در دانشگاه بارنارد نیویورک شماری از دانشجویان بدون توجه به این تهدیدهای ترامپ با تصرف یکی از ساختمان‌های اصلی دانشگاه فریاد آزادی فلسطین سر دادند و پایان حمایت دولت آمریکا را از رژیم صهیونیستی خواستار شدند.
دانشجویان حامی فلسطین با ماسک و در حالی که صورت‌هاشون رو پوشونده بودن دفتر رئیس دانشگاه رو تسخیر کردن. درخواست اونها این بوده که دانشجویان دستگیر شده باید آزاد بشن، اما به درخواستشون توجهی نشده و با استعداد دیگه‌ای دستگیر شدند.
پلیس با هجوم به محل تجمع مسالمت‌آمیز این دانشجویان شماری از آنان را دستگیر کرد.
دستگیری دانشجویان آمریکایی حامی فلسطین و دستور ویژه ترامپ برای سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز ضد صهیونیستی در دانشگاه‌های آمریکا بعد از اون صورت می‌گیره که معاون ترامپ در روزهای گذشته بارها کشورهای اروپایی و به ویژه انگلیس و آلمان رو به خاطر نبود آزادی بیان و سرکوب مخالفان سرزنش کرده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
و اما رویکردهای دونالد ترامپ در برابر جنگ اوکراین به اعتمادی یا ناباوری مقامات آمریکایی را از مقامات اروپایی را از آمریکا افزایش داده است. کشورهای اروپایی در مجموع با افزون بر 130 میلیارد دلار بیش از آمریکا به اوکراین کمک کردند، اما شمار زیادی از کارشناسان غربی معتقدند کشورهای اروپایی حامی اوکراین با وجود خریدن دشمنی روسیه نتوانستند مانند آمریکا از منافع اقتصادی اقدامات خود بهره مند شوند و به ناچار تسلیم خواسته آمریکا شدند. گزارش بشنوید از لندن.
نشست ویژه دولت و مجلس انگلیس پس از اقدام آمریکا در کنار گذاشتن اروپا در مذاکره با روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین و در پی ناکامی زلنسکی از مذاکره با ترامپ در کاخ سفید. نشستی که حمایت رهبران احزاب عمده انگلیس از رویکرد دولت این کشور در تداوم پشتیبانی از اوکراین را به نمایش گذاشت و نخست وزیر نیز بر آن تاکید کرد.
در این مجلس ما از اوکراین حمایت میکنیم چون این کار درسته و برای امنیت ملی ما حیاتیه.
رهبران احزاب عمده انگلیس همچنین از اقدام نخست وزیر این کشور برای برگزاری نشست امنیتی لندن با حضور شماری از سران اروپا و کانادا تمجید کردند. نشستی که در آن از زلنسکی به گرمی استقبال شد و زلنسکی شاید به پشتوانه آن استقبال در جمع خبرنگاران صلح با روسیه را خیلی خیلی دور دانست، اما پس از مشاهده ضعف سران اروپا در برابر آمریکا حرف خود را به گونه‌ای پس گرفت و بر آمادگی خود برای انعقاد قرارداد واگذاری معادن کمیاب اوکراین به آمریکا تأکید کرد. سخنان قبلی زلنسکی که خشم ترامپ را علیه او برانگیخته و در شبکه‌های اجتماعی به او تاخته بود با رویکرد جدید زلنسکی تغییر کرد.
نامه مهم از زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دریافت کردم. در این نامه آمده که اوکراین آماده است در اسرع وقت به میز مذاکرات برگردد.
ترامپ پیشتر رهبران اروپایی حاضر در نشست لندن را از خشم خود بی نصیب نگذاشته و به طعنه نوشته بود آنان به زلنسکی گفتند که بدون آمریکا قادر به کاری نیستند. ترامپ و معاونش ونس در یادداشت‌های دیگر نوشتند اروپاییان در ظاهر از اوکراین حمایت می‌کنند، اما پشت سر زلنسکی از اینکه او پای آنان را به جنگ طولانی کشیده انتقاد می‌کنند. و اینکه اروپا به جای حمایت نظامی از اوکراین برخلاف آنچه وانمود می‌کند نفت و گاز فراوانی از روسیه می‌خرد.
ما نیازمند پاسخ قوی‌تر به سیاست‌های آمریکاییم.
روشنه که ترامپ می‌خواهد جنگ اوکراین را پس از به دست آوردن منفعت اقتصادی به سرعت پایان دهد تا بتواند بر جنگ تجاری با چین متمرکز شود.
رویکردهای ترامپ رهبران و سیاستمداران احزاب عمده انگلیس را درباره اعتماد به آمریکا دچار تردید و درباره آینده امنیت و روابط با آمریکا نگران کرده است.
We need to reduce our dependency.
ما نیاز داریم که وابستگیمون رو به ایالات متحده آمریکا کم کنیم. با تأسف عمیق می ترسم که رئیس جمهور ترامپ متحد قابل اعتماد نباشد.
تنش میان اروپا و آمریکا شرایط مطلوب و فرصت اقتصادی جدیدی برای چین فراهم کرده، طوری که حجم بازرگانی چین با اروپا در یک سال اخیر با حدود 2% افزایش به بیش از 700 میلیارد یورو رسیده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه نشر خبرهام. منبع‌های خبری از کشته شدن پسری وزیر دفاع سوریه در درگیری شدید میان نیروهای دولت موقت سوریه با ریاست جولانی با نیروهای مردمی در استانهای لازقیه و ترتوس در غرب این کشور خبر دادند. آخرین تحولات سوریه در گزارش خبرنگار صدا و سیما را با هم می‌شنویم.
آخرین خبرهای رسیده از استانهای ساحلی لازقیه و ترتوس در شمال غرب کشور سوریه و همچنین بخشهایی از استانهای حما و حمص حاکی از ادامه تشنج شدید اوضاع در این مناطق هست. تعداد افرادی که در درگیری‌های شب گذشته در شهرهای ساحلی سوریه کشته شدند همچنان افزایش داره پیدا میکنه، یعنی رقم دقیقی فعلا نیست. حداقل 100 نفر در این درگیری ها تا این لحظه کشته شدند. خبرهایی نیز مبنی بر اعدام جمعی تعدادی از اهالی روستاهای ساحلی سوریه توسط نیروهای هیئت تحریر شام گزارش شده. تصاویری که به دست ما رسیده تا این لحظه حاکی از کشتار جمعی در چند روستای کوچک هست در مناطق لازقیه، جبله و ترتوس. باید ببینیم که حجم و تعداد کشته‌هایی که در این حملات میدانی و اعدامی صورت گرفته به چه تعدادی خواهد رسید. تعداد زیادی از نیروهای مسلح خارجی هم از شب گذشته وارد شهرهای لازقیه و ترتوس شدند، از به ویژه از مناطق استان ادلب، از کشورهای مختلف خارجی از جمله گروه‌های مسلح چچنی، ازبکستانی و مصری که تصاویر اینها هم پخش شد. گفته میشه از داخل ترکیه هم به سمت لازقیه نیروهای کمکی اعزام شده برای اینکه قیام مردم ساحل سوریه علیه هیئت حاکمه سوریه رو به هر نحو ممکن سرکوب بکنه. با این وضعیتی که الان هست احتمال اینکه تعداد زیادی از مردم غیر نظامی در این درگیری ها کشته بشن وجود داره و در این حال مناطق کوهستانی استانهای لازقیه و ترتوس در ساحل دریای مدیترانه بعید به نظر میرسه که نیروهای وابسته به هیئت تحریر شام بتوانند کنترل این مناطق رو به دست بگیرند، چون که با توجه به اینکه عملا راهی جلوی مردم ساحل سوریه گذاشته نشده جز اینکه یا قیام بکنند و یا اینکه در صورت عادی هم اینا دارن کشته میشن.
گردشگری روستایی در چین باعث رشد اقتصادی و کاهش فقر در روستاهای این سرزمین شده است. در واقع گردشگری روستایی سیاستی مهمی در زمینه اجرای راهبرد احیای روستاها در چین است که میتواند با توسعه زیست محیطی و توسعه روستایی کمک کند. خبرنگار صدا و سیما از پایتخت چین گزارش میدهد.
گردشگری روستایی در چین باعث رشد اقتصادی و کاهش فقر در روستاهای این سرزمین شده است. در واقع گردشگری روستایی سیاست مهمی در زمینه اجرای راهبردی احیای روستاها در چین است که می تواند به توسعه اکولوژیک و توسعه روستاها کمک کند.
ساکنان مناطق روستایی با دیدن مزایا و تحولات اقتصادی از محل گردشگری روستایی، شور و شوق کارآفرینی در آنها ایجاد شده و مشارکت آنها چندین برابر می شود.
این روستاها با تمرکز بر پایداری اکولوژیکی و توسعه محصولات کشاورزی منحصر به فرد و گردشگری روستایی توانستند در زمینه کاهش فقر گام‌های مهمی بردارند. داده‌ها نشان می‌دهند که از سال 2012 تا سال 2019 تعداد گردشگرانی که به روستاها سفر کردند از 800 میلیون نفر به 3 میلیارد نفر افزایش یافته است.
توسعه گردشگری در روستاها مزایای مختلفی داره. ایجاد شغل می‌کنه، مهاجرت به شهرها رو کاهش میده و در حقیقت چرخه اقتصادی روستا رو به حرکت درمیاره.
به گفته کارشناسان و تحلیلگران، توسعه گردشگری در روستاها فرصت‌های شغلی زیادی برای ساکنان محلی فراهم می‌کند.
در گذشته من قصد ماندن در روستا رو نداشتم، اما بعد از فعالیت‌های گردشگری در این روستا ماندگار شدیم و بسیار هم راضی هستیم.
بر اساس گزارش‌ها درآمد گردشگری روستایی در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه در سال قبل 9.8% افزایش داشته است.
ساماندهی حمل و نقل جاده‌ای از جمله راه اندازی ایستگاه مترو و اتوبوس‌رانی از مواردی بوده که در توسعه گردشگری روستاها نقش بسزایی داشته است. محمدرضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا.
نظرین همراه در این دو ما بخش ورزشی را تقدیم سمعتون میکنیم. گیتی موسوی که رکورددار جابجایی اجسام سنگین است، این بار به سراغ وسیله فوق سنگین رفته است. گیتی موسوی با کشتن یک هواپیمای 17 تن و 573 کیلوگرمی رکورد را ثبت کرد که هیچ زنی در ایران انجام نداده است. او ورزشکار ایرانی 50 ساله اهل تبریز است و پیش از این موفق به کشیدن ترلی یا ماشین بارکشی وزن شده بود و این رکورد شکنی به مناسبت 40 روز شهادت شهدای هواپیمای فراجا برگزار شد. گیتی موسوی هم اکنون در تبریز به تمرینات بدنسازی مشغول است تا در آینده نزدیک رکورد دیگری را جابجا کند. گزارش این موضوع را بشنوید و بعد از آن هم بخش وبگردی تقدیم سمعتان می شود.
17 تن و 573 کیلوگرمه. به نظرتون میشه این هواپیما رو تکون داد؟ گیتی موسوی، خانم ایرانی 50 ساله، موفق شد این هواپیما رو جابجا کنه.
زمان 38 ثانیه و 10 صدم ثانیه تونستن در کتاب رکوردهای ملی ایران ثبت بکنن. ما امیدواریم که مستندات این رکورد رو بتونیم به گونه ای آماده بکنیم که برنامه‌ریزی ثبت جهانی هم براشون انجام بدیم.
موسوی پیش از این با جابجایی یک کامیون رکوردش جهانی شد. بعد به کامیون چطور؟
این اصلا هزار برابر کامیون سخت‌تره. اصلا کامیون اینجور نیست. یعنی من 31 تن کشیدم خیلی راحت، ولی هواپیما انگار که هر چی فشار وارد میاری این بالهای هواپیما چون تعادل آدم به هم میزنه اصلا نمیذاره.
این رکورد شکنی در 40 روز شهادت شهدای هواپیمایی فراجا برگزار شد.
ما مدیون شهدا هستیم. این رکورد رو میخوام تقدیم کنم به شهدایی که همین دو سه روز پیش 40مشون بود.
انشالله که یه جورایی نسل جوان درس بگیرن از شما و شاهد اتفاقای مبارکی باشیم. بنده یقین دارم اگه حتی یه شهروندمون، یه هموطنمون بیاد رکورد شما رو هم بذاره، شما قطعا میدونم خوشحال میشید. یعنی یقین دارم.
دوستان و خانوادهش در کنارش بودن.
خدا را سپاسگزار و شاکرم که برای خانم موسوی که یکی از بهترین دوستامه این اتفاق افتاد که امروز با این پرچم بیام کنارش برای رکورد زدن.
گیتی از بچگی به کارهای حالا بدنسازی و کارهای قدرتی علاقمند بودن.
عنوان برادر نگران آسیب دیدنش.
ورزش همیشه آسیب داره، ورزش حرفه‌ای همیشه آسیب داره، ولی توصیه‌ای که بلدیم بهش میکنیم که آسیب دیدگیش کمتر باشه.
گیتی موسوی هم اکنون در تبریز به تمرین مشغوله تا در آینده نزدیک رکورد دیگه‌ای رو جابجا کنه. محبوب ابوفاضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
سا
سمنه خوار در مطلب به موضوع اشتراک امام علی رحمان در انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان و مجلس محلی وکیلان خلق پرداخته نوشته است. سرور دولت محترم امام علی رحمان در انتخابات دعوت نو وکیلان مجلس نمایندگان و مجلس های محلی وکیلان خلق اشتراک نمودند. دویوم مرد سال 2025 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای اشتراک در انتخابات دعوت نو وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس محلی وکیلان خلق به اوچسکه انتخاباتی رقم 15 حوزه انتخاباتی رقم 23 ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه تشریف آوردند. راهبر دولت محترم امام علی رحمان در اوچسکه انتخاباتی رقم 15 در اساس طلبات قانونگذاری کشور در حضور مشاهدان بین المللی نمایندگان حزب‌های سیاسی و وسایط اخبار عامه داخلی و خارجی به جانبداری نامزدها و حزب سیاسی ارزنده به خاطر پیشرفت و شکوفایی باز هم افزون تاجیکستان صاحب استقلال آواز دادند. در این اوچسکه انتخاباتی همچنین رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی آواز دادند. ضمناً در انتخابات دعوت نو وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس های محلی وکیلان خلق ساکنان محلی محمدالله خالوی ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه که اوچسکه انتخاباتی رقم 15 در حدود آن جایگیر است، چون دیگر ساکنان کشور با احساس بلند وطن دوستی و افتخار از دولت و دولتداری اشتراک نموده آواز می دادند. طور مشاهده می گردد انتخابات در همه گوشه و کنار کشور عزیزمان در فضای آرام و آسوده و ثبات سیاسی و اجتماعی جریان گرفته، مردم آزادانه به جانبداری نامزدها و حزب خواسته خود آواز دادند. سامان ازیا پیلوس در مطلب به موضوع ملاقات مقامات دوشنبه و تاشکند در پامیر پرداخته نوشته است. دوشنبه و تاشکند در پامیر کارهای اکتشافی و گیالاگی می گذرانند. ضمن واخوری همچنین امکانیت رقمی سازی معلومات گیالاگی بررسی شد. در دوشنبه اول هفته روان راهبریت سردار گیالاگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با هیئت وزارت صنعت کوهو و گیالاگی ازبکستان دیدار و گفتگو کردند. به اطلاع سر اداره گیالاگی جمهوری، ضمن واخوری مسائل برگزار کردن کارهای مشترک اکتشافی گیالاگی بررسی شدند. گفته می شود ضمن ملاقات مسئله های رشد همکاری دو جانبه ساحه گیالاگی، کارهای مشترک اکتشافی گیالاگی، رقمی کنی مواد گیالاگی و پیشنهاد حساب های آماری در فرمت الکترونیکی و آنلاینی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین جانب ها جهت براهماندن همکاری مشترک در قلمرو ولایت مختار کوهستان بدخشان توجه خاصه ظاهر نمودند. سامانه جمهوریت در مطلب به موضوع ساخت پل 920 متری در تاجیکستان پرداخته نوشته است. در تاجیکستان پل 920 متر ساخته می شود. در بالای دریای سرخاب ناحیه نوراباد درازترین پل ماشین گذر با درازی 920 متر ساخته می شود که در منطقه آسیای مرکزی نظیر ندارد. در رابطه با این بین وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و شرکت جیچینگ کامونوکینشن کانسترکشن گروپ کالتد چین سازشنامه همکاری و امضا رسید. سند در زمینه مرحله سیوم تطبیق لایحه بنیاد راه ماشینگردی آب گرم نورآباد به امضا رسیده، آن را عظیم ابراهیم وزیر نقلیات تاجیکستان ولی مینکو نماینده شرکت چینی امضا نمودند. در مراسم امضای سازشنامه همچنین دایرکتور مرکز تطبیق لایحه تجدیدداری راه‌ها نورعلی عربزاده، دایرکتور کویده پژوهشگاه لایحه کشی انشاءات نقلیاتی ولیجان مخصوم و دیگر متخصصان شرکت داشتند. عظیم ابراهیم گفت که ساختمان پل برای اقتصادیات تاجیکستان اهمیت مهم داشته، باید با استفاده بلند و در مهلت معین شده به انجام رسد. بر اساس سازشنامه پل در 4 سال با نظرداشت معیارهای معاصر راهسازی و با اشتراک متخصصان با تجربه وطنی و خارجی بنیاد می‌یابد. گفته شد که پل با درازی 920 متر و راه‌های به آن وصل شونده در مجموع به مسافت 1500 متر در ناحیه نورآباد بالای دریای سرخاب ساخته می‌شود. این پل نه تنها در مملکت بلکه در آسیای مرکزی درازترین بوده، در اساس هدایت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در زمینه تطبیق هدف استراتژی مملکت برآمدن از بنبست کمونیکاسیونی و به دولت ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان بنیاد می‌گردد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. دیدار وزیران صنعت تاجیکستان و امارات متحده عربی در ابوظبی، شکست رکورد صادرات غیر نفتی ایران و رکورد جابجایی یا کشیدن هواپیما در کارنامه بانوی تبریزی. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید.
خوب همراهان همیشگی ما و دوستداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقت جدا شده برنامه های صبحگاهی این رادیو به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
که نشانه در همه جا می جوید، در همه دنیا وصف تو را می گوید، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاک رهت تا به ثریا می گوید، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاک رهت تا به ثریا می گوید. در شب تنهای من با دل شیدای من، بر همه کس عیان شود قصه تنهای من، قصه رسوای کردم از شوق وصالت لبریزم، با نگاهی از سر جان برخیزم، تا نشانی آتش عشقت در دل، از همه عالم غیر تو من بگریزم، از همه عالم غیر تو من بگریزم. تا که نگاهت یک نظر افتد بر من، غم بزنه مرغ چمن در گلشن، دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن، دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن. باز ای جان بار دیگر خاموشی چه